ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران، 16 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمود احمدی نژاد برخی مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی را غیرقانونی اعلام کرد. دولت چین در فکر صدور بیمه‌نامه مستقیم برای نفتکش‌های حامل نفت ایران است. و رئیس کمیسیون اروپا در مسابقات جام ملت‌های اروپا در اوکراین شرکت نمی‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است. در بخشنامه آقای احمدی نژاد خطاب به دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رئیس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی قوانین مصوب را ابلاغ یا مصوبات هیئت وزیران را غیرقانونی اعلام کرده بود. در پی گسترده‌تر شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، دولت چین در حال بررسی این امکان است که برای کشتی‌های چینی حامل نفت از ایران خود مستقیماً ضمانت‌نامه صادر کند. ژانگ شوگو، دبیرکل انجمن صاحبان کشتی چین، به خبرگزاری رویترز گفته است: مقام‌های دولتی در حال بررسی هستند که پس از شروع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه، نفتکش‌های چینی را خود بیمه کنند. رویترز همچنین گفته است: هند و کره جنوبی نیز در فکر صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای نفتکش‌های حامل نفت از ایران هستند. سخنگوی ژوزه مانوئل بوراسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد تا زمانی که اوکراین گامی در کاستن از نگرانی‌ها در مورد وضعیت یولیا تیموشنکو بر ندارد، آقای بوراسو تمایلی به حضور در مسابقات فوتبال یورو 2012 که در اوکراین برگزار می‌شود ندارد. بنابر گزارش‌ها، صدر اعظم آلمان نیز از وزیرانش خواسته است از شرکت در این مسابقات خودداری کنند و رئیس جمهوری چک هم اعلام کرده در این مسابقات حاضر نخواهد شد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که زندانی است، هفته گذشته اعلام کرد از سوی زندانبان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از آن در پی بی‌توجهی مسئولان درخواست های پزشکیش دست به اعتصاب قضا زد. و دادگاهی در سارایوو برای نخستین بار یک زن را در ارتکاب به جنایت جنگی مقصر شناخت. اتهام راسیما هاندانوویچ که در جریان جنگ داخلی دهه 1990 عضو نیروهای مخصوص ذوالفقار بود، شرکت در اعدام دست جمعی غیر نظامی و اسیر جنگ کروات در روستایی در جنوب بوسنی عنوان شده بود. خانم هاندانوویچ که پس از جنگ بوسنی به آمریکا پناهنده شده بود، در ماه دسامبر حدود 5 ماه پیش به بوسنی مستعد شد. و بانکیمان، دبیرکل سازمان ملل، در دومین روز از سفر خود به میانمار روز دوشنبه در پارلمان این کشور سخنرانی کرد. دبیرکل سازمان ملل نخستین شخصیت خارجی است که در پارلمان میانمار در دوره پس از اصلاحات یک سال اخیر حاضر می شود. آقای بان در سخنرانی خود گفت: میانمار ممکن است برای دستیابی به آشتی ملی، دموکراسی و توسعه با چالش‌هایی روبرو شود. شما به عزمی کامل، رهبری و همکاری مشترک نیاز دارید. دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه با تین سین رئیس جمهوری میانمار دیدار کرد و قرار است روز سه‌شنبه با آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان این کشور دیدار کند. و در ادامه این بخش خبری با هم شنونده بخش دیگری از برنامه هفتگی کارنامه خواهیم بود، برنامه‌ای که به مسائل کارگران در ایران و جهان می‌پردازد. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 25مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این برنامه پس از اخبار نوبت به پخش گزارش هفته میرسد که به روز جهانی کارگر در ایران و مطالبات و خواسته های کارگران اختصاص خواهد داشت. اخبار رو از همکارم مانیا منصور میشنوید.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد 200 تن از کارگران اخراجی شهاب خودرو در اعتراض به اخراجشان پس از تعطیلات نوروز برای دومین بار در خیابان آزادی مقابل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند. نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو گفت کارگران اخراجی در پی بی‌توجهی به اعتراضشان با تجمع در مقابل وزارت تعاون کار و امور اجتماعی از وزیر و سایر مسئولین خواستار پیگیری دلیل اخراج و بازگشت به کار شدند. خبرگزاری ها گزارش دادند که کارگران نساجی مازندران در اعتراض به تعطیلی این کارخانه و پرداخت نشدن حقوق و عیدیشان در روزهای اخیر در مقابل استانداری مازندران و فرمانداری قائمشهر تجمع کردند. کارخانه نساجی مازندران حدود 900 کارگر رسمی و قراردادی دارد. رئیس شورای عالی استان‌ها گفت بسیاری از شهرداری‌ها نتوانستند حقوق 2 تا 3 ماه کارگران خود را پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران دلیل این موضوع را محدودیت امکانات و بودجه شوراها دانست. محمد کارگر رئیس اتحادیه صیادان اعلام کرد که 40% صیادان در یک سال گذشته و در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و افزایش بدهی صیادان به بخش‌های دولتی، ناتوانی در پرداخت این بدهی‌ها، افزایش نرخ سوخت و در نتیجه افزایش هزینه سفرهای دریایی و کاهش ذخایر دریایی را از دیگر دلایل افزایش بیکاری صیادان اعلام کرد. علیرضا لایق حقیقی مسئول سازمان بسیج کارگری گفت هدف سازمان بسیج کارگری کمک به دولت در اسلامی کردن محیط و فضاهای کار و کارگری است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت بسیج کارگری بزرگترین تشکل کارگری در دنیا سیرا در مدت کوتاهی توانست نزدیک به 320 هزار کارگر بسیجی را در سطح کارخانه ها سازماندهی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
همانطور که در ابتدای برنامه شنیدید، گزارش این هفته به روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر و خواسته های کارگران ایران اختصاص دارد. اولین مراسم روز جهانی کارگر در ایران در سال 1301 خورشیدی با برگزاری تظاهراتی در تهران گرامی داشته شد. یعنی 22 سال پس از نامگذاری این روز توسط نشست بین الملل سوسیالیست در پاریس. در نخستین تظاهرات روز جهانی کارگر در ایران، خواسته هایی مانند وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکین به زارعین مطرح شد. و سخنرانان درباره معنای اول ماه مه، اهمیت همبستگی جهانی کارگران، فواید و نقش سازمانیابی و اتحادیه‌های کارگری و همچنین وضعیت دشوار کارگران در شهرها و کارگران کشاورزی در روستاها صحبت کردند. از آن پس به گواه اسناد تاریخی روز جهانی کارگر بسته به شرایط سیاسی کشور از سوی کارگران و تشکل‌های کارگری جشن گرفته شده است. حقیقت این روز به روز بیان مطالبات صنفی کارگران ایران تبدیل شده است. اما در دهه های اخیر روز جهانی کارگر در ایران چگونه برگزار شده است؟ مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
در 3 دهه گذشته اگه بخوایم توی یه کلیتی نگاه کنیم، بجز 2 سال اول تا سال 60 که ما برگزاری روز جهانی کارگر به طور مستقل برگزار میشد، تو دهه 60 ما فقط برگزاری جشن روز کارگر رو سنوف می گرفتن و یا خانواده های سیاسی نا به طور خصوصی. ما تو دهه 70 شاهدیم این که به طور مشخص خانه کارگر و کلن دولت روز جهانی کارگر رو به هفته جهانی کارگر تغییرش میدن و بین سالهای 76 ما تا سالهای 84 ما هیچ گونه چیزهای دولتی حتی خانه کارگر نداشتیم، ولی تو دهه 70 تا برسه به امروز ما بسیاری از نهادهای مستقلمون به طور خودجوش و خودشون برنامه های اول ماه می داشتن.
آقای کوهستانی نژاد همچنین اشاره می کند که در سالهای اخیر همیشه 2 مراسم روز جهانی کارگر در ایران برگزار شده است.
اون تظاهراتی بوده که دولتی بوده و خودشون برگزار میکردن، چه در 3 سالی که سال 84-85-86 که در استادیوم شیرودی بود و در 87 که بردنش در یک مراسم دیگه در غرب تهران. دولت در رابطه با تشکلات مستقل همون جوری که برخورد میکرده با روزهایی که معمولا در سطح جهانی معروفه، مثل روز جهانی زن، روز کارگر، برخوردش برخورد خیلی تندی بوده که هر گونه برنامه مستقلی رو جلوگیری میکرده.
یکی از مواردی که در همین ارتباط میتوان مورد اشاره قرار داد، بازداشت بیش از 150 فعال کارگری و کارگر در تهران و چند شهر در استان کردستان در مراسم 3 سال پیش روز جهانی کارگر بود. در این میان فعالان و تشکل‌های کارگری در روز جهانی کارگر به بیان خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری ایران پرداختند. جوان میر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
خواسته کارگران تو ایران در آستانه روزهای جهانی کارگر تا این چند سال با توجه به شرایطی که کارگران تو ایران دارن، مبرم‌ترینشون افزایش دستمزد بوده، جلوگیری از اخراج‌های دست جمعی بوده و به بیان دیگه امنیت شغلیشون بوده و بسیاری از این خواسته و مطالبات صنفی.
اما آیا خواسته ها و مطالبات حدود 7,500,000 کارگر ایرانی در سال جاری مانند سالهای گذشته است؟ پاسخ را از جوانمیر مرادی میشنویم.
امسال با توجه به وضعیت بحران اقتصادی که تو ایران شدت بیشتری گرفته و تورم شاید نسبت به سالهای دیگه چندین برابر شده، به همین خاطر افزایش حداقل دستمزدی که امسال تعیین کردن به هیچ وجه کفاف حتی زندگی در حد سال گذشته کارگران هم نیست. و از طرف دیگه مسئله تحریم‌های اقتصادی باعث شده که خیلی از کارخانه‌ها به خاطر نتونستن در تأمین مواد اولیه‌شون تعطیل بشن. الان یکی دیگه از این خواسته فوری کارگرا جلوگیری از اخراج‌سازی دست جمعی میتونه باشه.
در این میان شماری از تشکل‌های سیاسی و کارگری در آستانه روز جهانی کارگر بیانیه‌هایی را منتشر و مطالبی را عنوان کردند. از جمله شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان نوشته است که کارگران خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و گرد همایی کارگران، پرداخت به موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر گونه تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان و برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه‌ای از جمله خواستار آزادی تمام فعالان کارگر زندانی، پرداخت دستمزدهای موقته، افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود، لغو تغییرات مورد نظر دولت در قانون کار، اجرای فوری بیمه تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم و دست جمعی با کارگران و تامین امنیت شغلی کارگران شده است. پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسم، به ماده دیگری از قانون کار اشاره می کنم. ماده 71 قانون کار می گوید در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار و یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه‌اش پرداخت می شود. شما می توانید نظرات و دیدگاه های خود را در مورد برنامه کارنامه و یا مشکلات کارگران با آدرس kar@radiofarda.com و یا با پیامگیر تلفنی رادیو فردا با شماره 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.